اما جواب اصلی به این سوال که چه شد امت بعد از رسول خدا به امر پیغمبر پشت کردند، به ارزیابی شبکه زیرزمینی و وسیع منافقین در اواخر حیات پیامبر اکرم برمیگرده. پدیده نفاق گرچه در مکه هم بی سابقه نبوده، ولی عمدتاً با شروع اقتدار و حاکمیت پیامبر صلی الله علیه و آله در مدینه آغاز میشه. این پدیده در زمانی که مکه یعنی آخرین دژ کفار به دست توانای پیامبر اکرم فتح میشه و کفار آخرین سرپناه خودشون رو از دست میدند، رواج نفاق و جمعیت منافقین به حد اکثر میرسه. چرا که کفار مکه چاره ای از مسلمان شدن و پیوستن به امت پیامبر در خود نمیبینند. خداوند در سوره توبه آیه 101 از این حقیقت پرده برداری میفرماید: و ممن حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. بعضی از بادیه نشینانی که در پیرامون شما هستند و بعضی از ساکنان مدینه، اینها بر نفاق خو گرفتند که شما اونها رو نمیشناسید، اونها رو ما میشناسیم. پس مسئله نفاق یک حقیقتی است که ما بایستی بسیاری از تحولات صدر اسلام رو با توجه به این پدیده مورد بررسی قرار بدیم. این به ظاهر مسلمانانی که در واقع و در دل کافر بودند و با قرآن، با هدایت پیامبر مخالف بودند و ایمان قلبی اونها بت پرستی عصر جاهلی و دین آبا و اجدادی اونها بود، هنگامی که دیدن اینها همونطوری که در قسمت دوم کلام برای شما عرض کردم، در این اواخر به این دل بسته بودند که بتونن با وفات پیامبر اکرم که آثار پیری رو در چهره و در کالبد اون حضرت مشاهده می کردند، بتونن بعد از رسول خدا دین اون حضرت رو از بین ببرن و با دین اون حضرت مخالفت کنند. اما هنگامی که پیامبر در سفر حجت الوداع امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به جانشینی خودشون منصوب کردند و اون حضرت رو قائم مقام خودشون و خلیفه خودشون قرار دادند، این کفار به ظاهر مسلمان از این آخرین امیدشون مایوس شدند. به تعبیری که قرآن در آیه اکمال می‌فرماید: الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. امروز کفار از نابودی دین شما مایوس شدند. چرا؟ چون دیدند که علی ابن ابی طالب به سرپرستی این دین و این جامعه گماشته شد و با وجود علی شکوه اسلام، پیشرفت اسلام کما فی السابق ادامه پیدا خواهد کرد و امیدی به نابودی آن نخواهد بود. لذاست این به ظاهر مسلمانان که بسیارشون نسبت به اون حضرت کینه فراوان در دل داشتند، چرا که پدران اونها، عموهای اونها، برادرهای اونها در جنگ بدر، در جنگ احد، در دیگر جنگهای صدر اسلام به دست توانای اون حضرت به زمین افتاده بودند. لذاست این کینه توزی هم باعث می شد که اونها به هیچ وجهی زیر بار خلافت امیر المؤمنین علیه السلام نروند. علاوه بر مسئله نفاق و کینه که در عوامل مخالفت با امامت امیر المؤمنین علیه السلام عرض کردم، به مسئله حسد هم باید توجه داشت. امیر المؤمنین علیه السلام با همه جوانی در تمامی حوادث صدر اسلام اونچنون مقام بالاتر و چهره برتری داشتند که هیچ یک از اصحاب امکان هماوردی با اون حضرت رو پیدا نمی کردند. افتخار ایشون در اینکه دست پرورده دامان پیامبر است، اولین مسلمان بودن اون حضرت و اینکه سابقه شرک ندارد، خوابیدن ایشون به جای پیامبر اکرم در لیلة المبیت که قرآن به بزرگی از این مسئله یاد می کند و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، پیروزی شگفتانگیز اون حضرت بر بزرگترین پهلوان قریش در جنگ خندق و در نتیجه این پیروزی غلبه مسلمانها و فرار سپاه کفر، پیروزی مسلمانها در فتح خیبر بعد از اینکه سپاه مسلمانها با فرماندهی ابوبکر و عمر شکست خوردند و مغلوب و سرشکسته بازگشتند، پیغمبر اکرم پرچم رهبری این لشکر رو به دست امیر المؤمنین سپرد و به دست اون حضرت این جنگ به نفع مسلمانها به پایان رسید. ابلاغ آیات سوره براءت توسط اون حضرت بر کفار قریش بعد از اینکه پیامبر به امر حضرت جبرئیل ابوبکر رو در میانه راه از این کار بازگرداندند و این پرچم افتخار رو به دست امیرالمؤمنین سپردند و از این نمونه ها فراوان، اینها باعث شد که بسیاری از مسلمان ها چشم دیدن این کمالات، این فضائل، این مناقب سرشمار رو برای اون حضرت نداشته باشند و به اون حضرت حسد ببرزند. قرآن از این حقیقت در آیه 55 سوره نساء پرده برداشته و می‌فرماید: ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتیناهم ملکا عظیما. آیا آنها حسد می‌برند بر مردمی که خداوند از فضل خودش به آنها عطا کرده؟ در حقیقت ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنها ملک بزرگی بخشیدیم. در روایات شیعه و اهل سنت در ذیل این آیه آمده که منظور از ناس که در اینجا مورد حسد حسودان و رشک رقیبان قرار می‌گیرند، امیر المؤمنین و بقیه اهل بیت عصمت و طهارتند که اینها همون کسانی هستند که از نسل حضرت ابراهیم و اسماعیل باقی ماندند. حالا علی ابن ابی طالب با این همه فضائل و مناقب درخشان الان میخواد به جانشینی و خلافت پیامبر بر کل مسلمان ها و بر همه این رقبا به زمامداری و زعامت برسه. لذاست این حسودان دست به دست اون منافقان و دشمنان میدن و تلاش بر این میکنند که زمینه خلافت و امامت رو از امیر المؤمنین علیه السلام بستانند، اجازه تحقق فرمان پیامبر اکرم رو در خلافت و جانشینی اون حضرت فراهم نکنند. ما تأثیر پدیده نفاق و حسد رو در تعویض جریان قدیر به سقیفه و مبارزه با امامت و ولایت امیر المؤمنین علیه السلام در 5 مقطع میتونیم مورد بررسی قرار بدیم. مقطع اول، طراحی و برنامه ریزی منافقین از زمانی آغاز شد که برخی از نزدیکان رسول خدا بر اونها فاش کردند که پیامبر اکرم قصد بر این دارند که در بازگشت از سفر حج علی ابن ابی طالب رو به خلافت خودشون منصوب کنند. البته همه اونها از خلافت و جانشینی امیرالمؤمنین در اثر گفتارهای متعدد قبلی پیغمبر با خبر بودند، اما در یک مراسم رسمی اون حضرت رو به جانشینی منصوب کردن چیزی بود که بر اونها گران تمام میشد و رسیدن اونها رو به مطامع و برنامه‌های خودشون غیر ممکن می ساخت. لذاست هنگامی که این سر بر اونها فاش شد، از قبل از قدیر تجمع سران نفاق برای طراحی چگونگی مبارزه با خلافت علی ابن ابی طالب علیه السلام آغاز شد.